بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول عرض کنم این هفته که گذشت واقعا هفته خیلی سختی بود. از همه چیز مهمتر خب شهادت آیه سید حسن نصرالله که واقعا یک ضایعه بزرگی بود. آیه سید حسن نصرالله رحمت الله علیه و رضوان الله علیه واقعا یک انسان اخلاقی بود و در این حال که از نظر اخلاقی واقعا در قله کمال بود، این مدیریت بی نظیرش واقعا سید حسن بود که این حزب الله را به این درجه و این مقام رسوند. اگر که بخواد بینی واقعا این آدم چقدر آدم متدینی بود و اخلاقی، عملیات هایی که حزب الله حتی قبل از آیه سید حسن نصرالله، مثلا زمان آیه شهید سید عباس موسوی یا مثلا حتی قبل از سید عباس، اون زمانی که آیه صبحی رئیس حزب الله بود، عملیات هایی که انجام شده بود، مثلا عملیاتی انجام میدادن علیه صهیونیست‌ها یا علیه آمریکایی‌ها، وقتی مثلا یه جایی رو بمب می‌ذاشتن، حالا ممکن بود اون لحظه یه آدم بی‌گناهی هم تو خیابون داشته رد می‌شده، اینم طوری شده باشه. تمام اینجور موارد و حتی قبل از زمان سید حسن نصرالله، آقای سید حسن اینا همه رو می‌رفت شناسایی می‌کرد، خانواده‌شون رو راضی می‌کرد، پول خونشون رو هم بهشون می‌داد. هیچ کس هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنه که مثلا کسی که داره یه عملیات شهادت طلبانه استشهادی انجام میده، کسانی که حالا بیگناهی اون وسط یه مسیحی داره خیابون رد میشه آسیب ببینه، اینا همه رو دیه هاشون رو پرداخت میکرد. این که مثلا فرسوی خیلی اهل زیارت و اهل تبسل و ارتباط با اهل بیت علیه السلام، به هر حال شخصیت بالایی داشته آیه سید حسن و حزب الله و ایشون به این درجه رسون که الان مثلا حتی شهرهای زیرزمینی توی لبنان درست کرده. از طرف دیگه عملیات وعده صادق دوغ واقعا افتخار بزرگی بود و دل مردم رو شاد کرد. صهیونیست ها یه مقداری خلاصه تنبیه شدند، ولی شاید از خود عملیات وعده صادق مهمتر و مؤثرتر این نماز جمعه دیروز حضرت آقا بود، هم برای امنیت و آرامش کشور و هم برای اظهار قدرت جمهوری اسلامی در برابر دشمنان. خیلی این نماز جمعه خیلی تأثیر داشت، میگم شاید اثرش از بعدی صادق هم بیشتر بود. انشاءالله که خداوند حضرت آقا را حفظ بکنه و انشاءالله که جانشین آیه سید حسن نصرالله هم همون راهیشون را به قوت بیشتر و بهتر انشاءالله ادامه بده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگاه که لشکری رو میفرستاد برای جنگ، گاهی دو تا یا سه تا فرمانده تعیین میکرد، میفرمود این فرمانده اگر شهید شد این نفر دوم، اگر این شهید شد نفر سوم، یعنی چند تا فرمانده رو رسول خدا تعیین میکرد. موقعی که آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود، خب این اواخری که مریض شده بود، خب خیلی جای نگرانی بود که اگر حافظ اسد مثلا از دنیا بره، دیگه دست ایران از لبنان و سوریه و همه جاها کوتاه میشد و دیگه اصلا برنامه مقاومت و مقابله با اسرائیل و این چیزا دیگه کلن جمع میشه، چون حافظ اسد انصافا و خداییش خیلی خدمت کرد به جمهوری اسلامی، هم در زمان جنگ و هم بعد از جنگ. حتی یکی از مواردی که خود آقای سید حسن اومد اینجا ایران و رفت خدمت آقا راجع به همین بود که اگر حافظ اسد از دنیا بره دیگه ما چه بکنیم، دیگه اصلا ارتباط ایران با همه کشورهای مقاومت قطع میشه. هیچ کس هم فکر نمیکرد که چه میشود. مقام معظم رهبری اون موقع بهشون فرموده بود که شما برید کارتون انجام بدید، خدا بزرگه، شاید بهتر از حافظ اسد بیاید. و حقیقتاً هم کسی که اصلا طبق قانون هم مثلا نمیشد رئیس جمهور بشود، یعنی این آقای بشار اسد، قانون تغییر کرد و بشار اسد هم شد رئیس جمهور. و واقعا هم آدم بی نظیریه آقای بشار اسد، هم در مبارزه با این داعشی ها، هم در مبارزه با آمریکا، مبارزه با اسرائیل، واقعا مثل بشار اسد خیلی کم پیدا میشه. یعنی آقا فرموده بود که حافظ اسد برود خدا بهترشو میاره و همینجور هم شد. سید حسن رضوان الله علیه به شهادت رسید، انشاءالله که خداوند مانند سخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها و مثلها، انشاءالله خداوند برای کشورهای اسلامی، برای مسلمانان و مظلومین غزه و جنوب لبنان انشاءالله پیروزی رو مقدر بکنه و هر چیز رو ترمی صهیونیستا انشاءالله بساطشون از این منطقه کم بشه و انشاءالله نابود بشند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره بیع مرابحه بود، رسیدیم به اینجا که شرایط صحت بیع مرابحه، و اشارم کردم و گفتم که این بحث اصلا توی کتابای فقهی ما نیست، بحث شرایط صحت. و گفتیم اولین شرط صحت بیع مرابحه علم به رأس المال. کسی که یه چیزی رو خریده بعد میگه این را به فلان مقدار خریدم چقدرم سود میخوام، و سودش را هم به صورت نسبی، به صورت درصد بیان میکنه. میگه مثلا 1,000,000 تومان خریدم، 5%، 10%، 20% سود میخوام. گفتیم اولین شرطش اینه که باید رأس المال معلوم باشه، یعنی دقیقا بدونیم چند خریده و چقدر هم سود میخواد بکشه روش و چقدر میفروشه، که حالا این خیلی جزئیاتی داره بعد خواهیم گفت. توی این مسئله که باید ثمن یا رأس المال مشخص باشد، سه تا روایت خوندیم. یکی از این سه روایت صریحاً و دو تاش هم ضمناً دلالت میکرد بر این که اگر کسی چیزی رو خریده اما نسیه، مثلا اینو خرید به 1,000,000 تومان اما نسیه خرید 1,000,000 تومان، حالا که میخواد بفروشه میگه من این را 1,000,000 خریدم، 10% سود میخوام، پس 1,100,000 میفروشم، و نمیگه که نسیه خریده بودم. این که خودم نسیه خریده بودم اینو نمیگوید. یه بحث اینه که این معامله صحیحه یا باطله، و اگر صحیحه به چه قیمتی صحیحه. وقتی میگه 1,000,000 خریدم 10% سود میخوام اما نسیه بوده، و نمیگه نسیه، آیا برای مشتری هم نسیه حساب میشه یا برای مشتری نقد حساب میشه؟ آیا اون مقدار نسیه رو باید از این قیمت کم بکنند یا خیر؟ بسمو این بود. سه تا روایت خوندیم، حالا فقط اشاره میکنم تا این روایت رو توضیح بدم. سند روایات اون جلسه قبلی توضیح داده بودم. بل قبل از اینکه این روایت بخونم عرض کنم، یک آقای بزرگواری که الان نمیدونم کیه یا نمیدونم هم تشریف داره یا نه، اون جلسه قبلی یک کاغذی به من داد، جناب آقای زاکری، نمیدونم کیه. ایشون اون حدیثی که من خوندم، حدیثو من اینجوری خوندم: قدمه لعبی عبدالله علیه السلام متاعون، مالی از مصر برای امام صادق علیه السلام آمد. این جناب آقای زاکرین توی نامش نوشته که احتمالا قدمه لعبی عبدالله علیه السلام متاعون درست باشه، یعنی هم باب تفعیله و هم مجهول. من خوندم قدمه لعبی عبدالله علیه السلام متاعون. اولا این آقا و اشکالش رو تشکر میکنم ازش، خیلی ممنون، ولی همون که من خوندم درست بودا. من خوندم قدمه لعبی عبدالله متاعون، قدمه متاعون نخوندم، به چند دلیل. دلیل اول اینه که قبلنم اشاره کرده بودم یه قاعده من در آوردی. قاعده من در آورده اینه که هر کلمه ای تا لازم میشه بخونی متعدی نباید بخونید، تا ثلاثی مجرد میشه بخونید مزید نباید بخونید، تا معلوم میشود بخونید مجهول نباید بخونید. یه کسی مثلا چایی میاره برای شما، یه چایی شما میل کردید، چایی دوم میخواد بریزه، شما باید بگوید کافیه یا باید بگوید مکفیه. تا کافی داریم مکفی غلطه، باید بگید کافیست، نه اینکه بگید مکفیست. یه وقت دارید درباره اشکال به یک کسی چیزی رو میگویید، باید بگویید من دارم این مطلب را یا این شخص را نقد میکنم یا باید بگید تنقید میکنم. تا نقد هست نباید بگید تنقید، ثلاثی مجرد است که مزید نباید بگید. اگر که قدمه درست باشه قدمه غلطه، اگر که قدمه درست باشه قدمه غلطه، اندر غلطه. این قاعده اول. قاعده دوم اینه که تو خود روایات اینجوری هم باز اومده، همین که من خوندم که قدمه لعبی عبدالله متاعونو، بینه توی یک روایت دیگری، توی روایت دیگری اینجوریه: قال اتانی متاعون من مصر. اتانی یعنی متاعی آمد برای من، نه اینکه کسی فرستاد. اون که این آقا میفرمایه قدمه یعنی کسی فرستاده، تقدیم شده به من متاعی. خود امام سلام الله علیه توی یه روایت دیگر فرموده اتانی متاعون. اگه اونجا اتانی متاعون، اینجا هم قدمه متاعون. این که حالا اون نکته ادبی. و اما روایت، ببینید این حدیث شماره 2 باب 25، حدیث رو قبلا خونده بودم، حدیث گفتم سندش صحیح هست. هشام ابن حکم میگوید که امام صادق سلام الله علیه فرجل یشتری المتاع الى اجل، کسی چیزی رو نسیه میخره، نسیه خرید. امام علیه السلام فرمود لیس له ان یبیعه مرابهتا، نمیتونه مرابهه بفروشد الا الى الاجل الذي اشتراه الیه، مگر اینکه اون نسیه رو به مشتریم نسیه بدهد. اون چرا که نسیه خریده نمیتونه نقد بفروشد. و انباء شاهد من جستا انباءه مرابحتن ولم یخبره. خودش نسیه خریده بود، بعدم مرابه فروخ من نگفت که نسیه خریدم. اگر نگفت نسیه خریدم کان للذشتراه من العجل مثل ذلک. اون مشتری که حالا داره از این میخره، اونم همون نسیه رو اونم داره. یعنی اگه خرید 1,000,000 اما نسیه 1 ساله، حالا که میفروشد به 1,100,000، مشتری 1 سال وقت داره ولی اون که نگفته باشه. خب این حدیث و چند تا حدیث مشابهه این، ببین این حدیث رو آیا واقعا میشه پذیرفت؟ این مطلب اصلا قابل پذیرفتن یا نه؟ حدیث 2 باب 25 جلد 18 وسائل صفحه 83. ببینید اینجور معامله اصلا درسته یا باید بگیم که باطله؟ یا اگرم درسته اینجور که امام سلام الله علیه فرموده یا طور دیگه؟ یک کسی دروغ گفت، گفت که من این را خریدم، حتی دروغ گفت که نقد این را خریدم 1,000,000 تومان، با اینکه نسیه خریده بودم، به دروغ گفت که نقد خریدم 1,100,000 تومانم سود میخوام، 1,100,000 میفروشم. این معامله درسته باطله؟ خب خواهیم گفت درسته، گناه کرده که دروغ گفته، اما معامله که درسته. خب حالا که معامله درسته، قیمت معامله چقدره؟ یعنی به چقدر درسته؟ به همون 1,100,000. با این که اصلا دروغ میگه که اینقدر خریده، سا دروغ میگه اینقدر نخریده. ملاک در این که یک معامله به چه میزان قیمت داره، ملاک اون لفظیه که بای میگوید، ملاکی نیست که در واقع راست میگه یا دروغ میگه. راست گفتن و دروغ بودن ملاک نیست. ای اگه 100 تومن خریده ولی میگه 1,000,000 خریدم، 10 برابر دروغ میگه. بعدم میگه 100 تومنم سود میخوام، 1,100,000. معامله به 1,100,000ه نه به 100 تومن دیگه، درست؟ حالا اگر که تو این داره دروغ میگه، دروغ میگوید که میگوید نقد خریدم، این نسیه خریده بوده. اگر که نسیه خریده بوده و دروغ اظهار کرد که نقد خریدم، برای مشتری باید نقد باشه، در حالی که این چند تا روایت صریحا داره میفرماید که برای مشتریم نسیه. یعنی ملاک قیمت واقعی است، نه ملاک لفظی که با یه مشتری گفتند. پس حدیث که ظاهرش خیلی مشکل داره، گفتم ما یه حدیث هم نیستم، چند تا حدیثه. حالا میخوام یه مقدار کلمات علما را و نظرات شیعه و سنی رو در این باره بگویم، تا بعد ببینیم که این حدیث ها چجوری، چند تا حدیث اینا رو چجوری معناشون کنیم. خب اون که همه جاست، اون که همه جاست. بله حالا شما، حالا شما بفرما که از مسافرتش ببردید. خواهش خیر مقدم. حالا انشاءالله نه خیر. خب حالا اگر کسی دروغ گفت، نه نه نه، حالا فرض کنی، فرض کنی یه فروشنده دروغ داره میگه، میگه اینو 1,000,000 خریدم در حالی که 100,000 تومن خریده، بعدم میگه 1,000,000 خریدم، 100 تومنم سود میخوام، 1,100,000. این الان برای شما به چه قیمتی تموم میشه؟ به همون 1,100,000. دروغ گفت که خب اون حالا بس دیگه. حالا فعلا یه چند تو این کلمات علما رو میخونم. علامه حلی در کتاب مختلف این کتاب مختلف، یه چاپ دفتر تبلیغات داره، یه چاپ جامع مدرسین، یه چاپ هم چاپ قدیمی که اون چاپ قدیمی از همه بهتره، ولی حالا این چاپ جامع مدرسین جلد 5 صفحه 159. حالا میخوام ببینید علامه حلی با این روایات چیکار کرده. میفرماید مسئلتون ازش تراهو به نصیعته، یه چیزی رو نصیه خرید، ثم باعه مرابهتن، بعدم مرابه فروخت، ولم یخبره بالعجل، و نگفت که خودم نصیه خریده بودم، لم یخبره بالعجل. قال شیخ فی النهایه، شیخ در نهایه فرموده کان للمبتاع من العجل مثل ماله، اگر که کتمان کرد و نگفت نسیه خریدم، حالا که میفروشه به مشتری، برای مشتریم نسیه حساب میشه، یعنی مشتریم میتونه الان پول را ندهد. کان للمبتاع من العجل برای اوست مثل و ماله، همونجور که بر خودیم. این فتوای شیخ تو کتاب نهایه. و بهی قال ابن البراج، ابن براج هم در کتاب مهذب، حالا بگذید حالا تو مبس بکنیم تو بینیم آخرش به کجا میرسه. فعلا بینه الان شیخ طوسی داره طبق روایت فتوا میده، طبق روایت. و بهی قال ابن براج، ایشونم این روایت فتوا داده. و ابن حمزه در کتاب وسیله، و هو الظاهر من کلام ابن الجنید، ابن جنید هم همینو گفته. فانه قال، ابن جنید فرموده و من باع مرابحتن، هر کس که مرابه میفروشد، کان للمشتری من النظرته و غیر حافظ سمن ما کان للبای اندشرا، به همون جوری که مشتری اول خریده بود، مشتری دوم هم به همون جور باید برداره. اگه این نسیه بوده اونم میشه نسیه. این کلام اینا که این روایت بود، ولی خلاف روایت. و قال شیخ فی الخلاف، اما همین شیخ طوسی در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط، تو این دوتو کتاب فرموده ازشترا سلعتن به مئتن الى سنتن، اگه یه چیزی نسیه خرید 100 تومن، ثم باعها فی الحال مرابد، بعد همین الان نقد فروخت، نسیه خریده بود نقد فروخت، و اخبر ان ثمنها 100، بعدم گفت خودم 100 تومن خریده بودم، اما نگفت که نسیه خریده بودم، گفت خودم هم 100 تومن خریدم. فالبیع صحیح بلا خلاف، بیعش درسته. فاذا علم المشتری بذاله، وقتی که مشتری فهمید که این آقا کلکی زده بود، نسیه خریده بود و نقد فروخت، اگر مشتری فهمید کان مشتری بالخیار، مشتری مخیر است بین ان یقبزه بالثمن حالا او یرده بالعیب، مشتری مخیره که یا فسخ کنه یا به همین قیمت برداره. حال خیارشو بعد بس میکنم، فعلا ایشون گفت خیار عیب، اون حال بعد میگم که این خیار عیب یا نه. میگه مشتری مخیر است که یا فسخ کند یا اینکه به همین قیمت برداره، یعنی به قیمت نقد، با اینکه او دروغ گفته بود. لانه تدلیسون و هو اختیار ابن ادریس و هو الاقرب، اختیار ابن ادریس هم همینه در کتاب سرایر، یعنی خلاف اون روایات فتوا داده. تو روایات اصلا کلمه خیار نبود، توی روایت هم این بود که به اون قیمتی که خریده، نه به این قیمتی که گفته، تو روایت اینجوری بودیم. حالا ایشون یه دلیلی هم آورده علامه حلی، دلیلش اینه که انه عقد على قدر من الثمن حالا، این به زبونش گفته من اینقدر اینو میفروشم. انه عقد على قدر من الثمن حالا، یه مسئله قبلا یه بار گفتم، اگه کسی دستشو بگذاره روی یخچال بگه آقا این آب گرم کنه چند میفروشی؟ دستشو بگذاره رو اسب بگه آقا این الاغه رو چند میفروشی؟ دستش رو اسب اما زبانش الاغو داره میگه. اینجا وصف مقدمه، یعنی اون که زبان ملاکه یا اونی که اشاره دسته؟ کدام ملاکه؟ اینجا همین است. علامه حلی میفرماید که ما هر چی زبانش بوده این برامون ملاکه، واقعا نسی خریده بود اونو ما کار نداریم. انه عقد علی قدر من الثمن حالا فکان له ما عقد علی، همون اندازم که عقد خونده همونو طلب داره. لوقوع رضا بهی، رضایت مشتری هم به همین نقده بوده. و اخفاء الاجل، اینکه کلک زد دروغ گفت نسیه را نگفت، نسیه بودن را نگفت. الا یوجب ثبوته، لا یوجب ثبوته فی حق المشتری، باعث نمیشه که اون اجل در حق مشتری هم ثابت بشود. بل یقتضی تخییره بین الفسخ للخیانت فی الاخبار و بین الامضاء معجلا به جمعی الزمن، بایه خیانت کرده که دروغ گفته، اما مشتری میتونه بگه خیانت به من کردی فسخ میکنم، میتونه بگید که به همین قیمتی که گفتی برمیدارم. هر دوتاش خلاف روایت ها. تو روایت خیار نبود، توی روایتم به قیمتی که گفته نبود، گفته بود قیمتی که واقعا بوده. بله. و این نمیگه که این فاکتور وقت چقدر پرسانت بهم داد، چقدر نمیدونم فلان تخفیف چقدر بهم داد فلان. همین دیگه، همین بس همینه دیگه. یعنی بسمون همینه که خب الان داره کلک میزنه. و بسیاری از این چیز اینجوریه ها، اصلا این مغازه ها خیلی هاشون این جنسو که داره میارد و میفروشد و فاکتور هم نشونه شما میده، اصلا خودش هم نخریده، جنس از کسی دیگه آورده اینجا گذاشته. چرا ده؟ آره خواهمی حالا میخواییم همینه بس کنیم. حالا نمیخواییم فتوا بدیم، حالا فعلا بگذاری دلیلشو بگیم. جنس مردمو آورده اون بهش گفته که اینو بفروش بعد پول منو بده، پس این اصلا خودش پول نداده. بعدم به شما میگه این فاکتور اینقدر خریدم، اینقدرم درصد سود میخوام، یا همون مرابه هست. در دقیقه همین مسئله ای که حالا داریم میگه. خب یه همین بله. و الان بینید توی این عبارت علامه حلی تا اینجا اول فرمود خیار عیب داره، بعد فرمود لل خیانته، یه بار فرمود این عیبه، یه بار فرمود خیانت در معامله است، که حالا بعدن اینا رو بحث میکنم ما. که اصلا اینجا جای خیار عیب هست یا نیست و آیا خیانت در معامله باعث خیار فسخ میشود یا نمیشود، اینا رو بعد خواهیم گفت. بعد علامه حلی میگه احتج شیخ به مارواه و میسر بیا و زتی، همون روایتی که قبلا خونده بودیم، سه تا روایت، روایت هشام و وابشی و اون بیای زتی، این سه تا روایت رو میاره. بعد خب میگیم که آیه علامه حلی پس شما چرا خلاف روایات فتوا دادی با اینکه سه تا روایت صحیح و سند؟ میگه بل جواب، جواب روایات، انهو محمولون علا ما ازا باهو به مثل مشترا و اخفا انهو نسیته بلم یشترت نقد. علامه حلی میفرمود که این روایاتی که میفرموید معامله درسته ولی به همون قیمتی که خریده، نه به قیمتی که به زبان گفته. علتش این است بعضی وقتا بایه وقتی یه چیزی میفروشه دار اینطوری میگه، دار نمیگه چند خریدم، میگه به همون قیمت که خریدم 10% سودش. اگر بایه گفت به همونی که خریدم، اونی که شما خریدی 1,000,000 با نسیه بود، اون موقع برای مشتری هم میشه چی؟ با نسیه. اما اگر که بایه اینجوری گفته، گفت که این را 1,000,000 خریدم 10% سود میخوام، اینجا اگر دروغ گفت یا نسیه بودن و پنهان کرد، برای مشتری بعدی نقده نه نسیه. نمیدونم معلوم شد چی میخواد بگه علامه علی. بل جواب انهو محمولون الا ما ازباهو به مثل مشتراه و اخفا انهون نسیه. یعنی نگفت که چه خریدم، گفت به هر چی خریدم. فانهو والحالو حاضهی یکون له من الاجل مثل مکان البایه علا اشکاله. در این صورت وقت به همون قیمت هست، البته علا اشکالن. علا اشکالن هم توضیح دادم و گفتم که تعارض وصف و اشاره، در تعارض وصف و اشاره کدام مقدمه. دستشو گذاشته روی یخچال، میگه این آب گرم کنه چند میفروشی؟ این خواهی نام همونه دیه. وصفش اینه که به زبان داره میگه حاله، اشارش به یه چیزیه که نسیه است. اینم که حالا علامه حلی گفت یه اشکال اینجوری هم داشتم. ببینید این که علامه حلی فرمود که این لم یشترط نقد، این جوابش این خیلی روشنه. هرگاه که یه کسی یه چیزی را بگوید، اگر که اسمی از نقد و نسیه نگوید، ظاهر قضیه حتما نقده. بلیزه این که گفت لم یشترط نقد اشکال داره دا، باید بگید نگفتن نسیه خودش یعنی شرط نقده. هر مغازه که میره هر چی میخری میگه اینقدر میفروشم، یعنی این که نقدن اینقدر میفروشم، منیش اینه. نقد شرط نمیخواهد، نسیه است که شرط میخواد، خلافاً لینایی که علامه حلی فرمود. یا الله. مورد دیگم اینه که علامه حلی در کتاب تذکره بفرمایید همین مسئله رو مطرح کرده، جلد 11 صفحه 230 مسئله 393. لبش تراهو به ثمن مؤجل، یه چیزی رو نسیه خرید، وجب الاخباروان، باید بگوید که نسیه خریدم. لاختلاف ثمن به سببی، چون قیمت فرق میکنه. فان الظاهر التفاوت في الثمن بين المعجل والمؤجل، خیلی روشنه دیگه، هر چیزی نقد با نسیه قیمتش میشه دو تا. 100,000 تومان نقد با 100,000 تومان یه سال دیگه خیلی فرق میکنه. فَإِنَّ الْمُعَجَّلْ أَقَلُّ ثَمَنًا وَالْمُعَجَّلْ أَكْثَر، هر چیزی که نقد قیمتش کمه، هر چیزی که نسیه است قیمتش زیاده. بَهُوَ أَظْهَرُ وَجْهَيَ شَافِعِ، ظاهر شافعی هم همینه. حالا فَإِنْ بَاعَهُ وَذَكَرَ الثَّمَنَ وَأَهْمَلَ الْأَجَلَ، اگر فروخت همین که نسیه خریده بود و نگفت نسیه است، تخیر المشتری بین الرضا به حالا و بین الفسخ، مشتری مخیر است یا فسخ کنه یا نقدن به همین قیمت برداره. اونم همینه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. این بله، نه اینم نسیه است و خیانت هم هست. خودش 6 ماه خریده ولی به این میفروشه 3 ماه، اینم خیانته. همین حالا سب کنی، حالا نمیخوایم که توضیح المسائلی بس بکنیم که حالا سب کنی. بینی الان علامه حلی فرمود که مشتری مخیر است، در حال که خلاف روایت دیگه میگه شافعی و ابو حنیفه و احمد حنبل، این ستام همین جوری گفتند، یعنی خلاف این روایاتی که ما داشتیم. لأنه لم يرز بذمه المشتری فقط تكون ذمته دون ذمه البایع. بعضی مواقع اعتبار بایع با اعتبار مشتری فرق میکنه. خود این بایع میگه من خریدم نسیه 1,000,000 تومان، خب میگیم که اون که به شما فروختن شما رو قبول داشته، درست؟ شما رو قبول داشته، اعتبار برات قائل بوده، گفته این جنس الان بهش میدم 1 سال دیگه پولشو میگیرم. اما این آقا که الان خودش میخواد بفروشه به نفر بعدی، شاید میگه من مشتری قبولش ندارم، الان جنسو بهش بدم دیگه نمیتونم پیداش بکنم. گاهی اعتبار بایع با اعتبار مشتری فرق میکنه. فلا یلزم الرضا بذلک، رضایت هم ملاک نیست. بعد میگه بینید اون حرف روایت، روایت که میفرمود بی درسته و همون نسیه، اینجا هم نسیه. قال الاوزائی، همون مذهب اوزائی، یکی از مذاهب سنی ها، قال الاوزائی یلزمه العقد، عقد درسته، و یثبت فی ذمه المشتری مؤجلا. شما چیزی رو که نسیه خریدی وقتی هم به این آقا بفروشی اگه نگویی نسیه خریدم، برای اینم میشه نسیه. این روایات اوزائی گفته. لأنه باعه به مشترا، میگه من به همونی که خریدم به تو میفروشم، خودم که خریدم نسیه خریده بودم دیگه. فیثبت علی المشتری مؤجلا. این حرف اوزائی و حرف روایات علامه حلی میفرماد و یمنع انه باعه به مشتراه و فلوصف از تقدیر و خلافه. اشکالش اینه که شما الان این را که داری میگوی 1,000,000 خریدم با وصف نسیه خریدی، در حالی که این وصفو الان ذکر نکردی. اگر که وصفو ذکر نکردی، یا باید بگید معامله باطله، یا اینکه حالا لاغل بگید که معامله اگر صحیح خیار داری که حالا بد خیارش خواهیم گفت. پس تا اینجا الان علامه حلی و ابن ادریس بر خلاف این روایات فتوا دادن، خب حتما اینا این روایتو دیدند و بر خلافش فتوا دادن دیگه. شیخ طوسی هم در کتاب فتوایی طبق روایت فتوا داده، در کتاب خلاف و مبسوط که فتوایی نیست خلاف روایت فتوا داده. حالا تو بقیش بده. چرا نخیر، باید بیان بشه، باید بیان بشه. نه تمام اوصافی که توی مبیع دخالت دارد، اوصافا همش باید ذکر بشه تو مرابه. صلی الله علی محمد.